الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایت المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، به عنوان آخرین مبدأ مشترک تصدیقی ما بحث شرطیت قدرت در تکلیف رو مطرح کردیم. گفتیم برای تکلیف ما مراحلی رو ذکر کردیم که این مراحل در مبادی تصوری در فصل پنجم در بحث حکم مطرح شد. سوالی که مطرح بود این بود که آیا در تمام مراحل حکم قدرت شرط هست، یا در برخی از مراحل حکم، یا در هیچ کدام؟ نتیجه ای که از بحث گرفتیم که بحث رو در جلسات گذشته توضیح دادیم این بود که قدرت در برخی از مراحل حکم شرط نیست و اون فقط به یک معنا در مرحله ملاکه، که ملاک میتواند مشروط به قدرت باشه و میتواند مشروط به قدرت نباشه. اما از مرحله اراده به بعد در واقع به معنای همواره قدرت شرط هست در تکلیف. گفتیم مقصود از اراده اون شوقی است که دیگه در پی اون شوق اعتبار انشاء و جعل پیدا میشه و در واقع پیدایش اعتبار و انشاء و جعل کاشف از تحقق چنین اراده است. و گفتیم اراده به این معنا که دیروز توضیح دادیم فقط در جایی تعلق میگیره به یک عمل از ناحیه مولا که عبد قدرت انجام اون عمل رو داشته باشه. و بعد توضیح دادیم که ابراز، احراز هرچند که هیچ کدام فی حد نفسه مشروط به قدرت نیستن، اما چون ابراز اعتبار و احراز اعتبار مطلحه و خود اون اعتبار مشروط به قدرته، به این معنا اینها رو میشه گفت مشروط به قدرت. فعلیت به معنای مرحوم آخوند یعنی تحقق شوق فعلی در نفس، حالا به تعبیر ایشون ولوی یا علوی، این در جایی ممکن هست که قدرت وجود داشته باشه. بحث مجعول یعنی تحقق مصداق موضوع حکم در خارج، گفتیم ارتباط به قدرت عبد نداره، اما اگر قرار مرتبه ای از مراتب حکم باشه قهرن در جایی معنادار خواهد بود که حکم در اون مرتبه وجود داشته باشه، تا اینجا رسیده باشه. و اگر در این بحث به این شکل نگاه کنیم، خب این هم مشروط به قدرت. تنجز یعنی اینکه عقل حکم بکنه که این حکم حتمیت پیدا کرده و اگر الان مخالفت بشه عقاب و اگر موافقت بشه ثواب بر اون مترتب میشه، این قطعاً مشروط به قدرت. این بحث رو در جلسات گذشته توضیح دادیم و نتیجه همطوری که عرض کردم این شد که از بین مراتب حکم تنها مرتبه ای که میشه گفت قدرت در شرط نیست مرتبه ملاک هست، که امکان داره مشروط به قدرت باشه و امکان داره مشروط به قدرت نباشه. قبل از اینکه وارد بحثی تحت عنوان ثمرات این بحث بشیم، توجه به این نکته لازم هست که ما وقتی اینجا داریم بحث میکنیم از شرطیت قدرت در تکلیف، همونطوری که قبلا هم با اشاره کردیم و چند بار این مطلب رو توضیح دادیم، ما از منظر فلسفه علم اصول داریم به این مسئله نگاه میکنیم. به این معنا که ما قبلا گفتیم فلسفه یک علم عبارت است از مطالعه بیرونی اون علم. یعنی ما اگر فلسفه علم اصول رو داریم بحث میکنیم، یعنی از بیرون علم اصول به علم اصول نگاه میکنیم. گفتیم وقتی از بیرون علم اصول به علم اصول نگاه کنیم، یکی از چیزهایی که در این مطالعه بیرونی به دست ما خواهد آمد اون دانشها و مطالبی است که علم اصول بر اونها توقف داره، که به اونها میگیم مبادی. اینا رو قبلا تو همین جلسات امسال هم دوباره توضیح داد. بعد گفتیم این مبادی رو ما به دو دسته ابتداعا تقسیم میکنیم، یک دسته مبادی تصوری یک دسته مبادی تصدیقی، چون مجموع دانش‌های حصولی از زمان فارابی به بعد به این دو بخش تقسیم شده: تصورات و تصدیقات. مقصود از مبادی تصوری اون تصوراتی است که تأثیر میگذاره در مباحث اصولی، و مقصود از مبادی تصدیقی اونجایی است که تصدیق نسبت به یک مطلب تأثیر میگذاره در مباحث اصولی. بنابراین وقتی ما اینجا صحبت میکنیم از شرطیت قدرت در تکلیف به عنوان یک مبدأ مشترک تصدیقی، از این منظر نگاه میکنیم که این بحث در کل مباحث اصول نوعی تأثیر داره. چرا؟ چون علم اصول همونطور که در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم بحث میکنه از حجت، یعنی آنچه که فقیه بتواند در مقام استدلال به اون احتجاج بکنه. البته حجتی که در اصول مورد نظر هست حجتی است که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه و در تمام ابواب فقه سریان و جریان داشته باشه. پس اگر ما اینجا سوال میکنیم که آیا قدرت در تکلیف شرط هست، در مراحل تکلیف عقص شده یا نه، از این منظر نگاه میکنیم که ما داریم از بیرون به اصول نگاه میکنیم. اصول داره بحث میکنه از حجت، حجت بر حکم. بنابراین یکی از عناصری که در اصول تأثیر گذاره تصورات و تلقیاتی است که ما از حکم داریم. یکی از اون تصورات و تلقیات این است که آیا این حکم با قدرت، یعنی قدرت عبد بر انجام اون حکم، چه نسبتی داره؟ آیا این حکم مشروط نیست به این قدرت؟ آیا در بعضی مراتب مشروطه یا در همه مراتب مشروطه؟ این قضاوتی که ما داریم اینجا انجام میدیم نه مبحث ما بحث اصولی است. ما اینجا اصول الان بحث نمی کنیم، فلسفه علم اصول رو بحث می کنیم، داخل علم اصول هنوز نشدیم. نه بحث ما بحث فقهی است. اگر می خواستیم بحث فقهی کنیم، بحث فقهی این بود که بریم ببینیم در یک تکلیف خاص آیا قدرت شرطه یا نه، و اون قدرتی که شرطه چه قدرتی است با چه خصوصیاتی. مثلا وقتی ما در بحث حج بحث میکنیم که استطاعت شرطه و این استطاعتی که شرطه است به چه معناست، قدرت عقلی است، قدرت شرعی است، اگر قدرت شرعی است این قدرت شرعی به چه معناست، چه شعبی داره، این یه بحث فقهیه، اختصاص داره به مسئله حج. در هیچ مسئله دیگری این بحث اثری نخواهد داشت. یک وقت ما به عنوان یک بحث اصولی ممکنه بحث قدرت رو مطرح کنیم، و اون از این منظر که ببینیم به شکل کلی ما که قدرت بر انجام کاری نداریم یا قدرت بر ترک کاری نداریم، میتونیم اون کار رو انجام ندیم یا ترک کنیم، یا در مقابل اون کاری که باید ترک کنیم انجام بدیم و از ترکش اجتناب نکنیم. به این معنا میتوانیم، به این معنا که آیا ما حجت داریم، چون ما در علم اصول بحث میکنیم از حجت، آیا ما یک حجت کلی داریم یا عذر کلی داریم که اگر در اون عالم مجتهد به استناد این عذر استدلال کرد اون مجتهد معذور باشه، یه مجتهدی به استناد این استدلال، به استناد این احتجاج، به استناد این حجت بگوید شما لازم نیست این کار را انجام بدید که تکلیفه، یا شما لازم نیست که این کار رو ترک کنید که تکلیفه ترک کردنش. این یه بحث اصولی خواهد بود اگر از این منظر بهش نگاه کنیم، یعنی از منظر یک حجت کلی بر حکم شرعی. اون چه که ما در اینجا مورد نظرمون هست هیچیک از اینها نیست. نه بحث ما در اینجا در شرطیت قدرت بحث فقهی است که یک مسئله رو داریم قدرت رو درش بحث میکنیم که آیا شرطی یا نه، نه بحث ما حتی اصولی است که ما مثلا به نحو کلی به دنبال حجت باشیم بر اینکه می توانیم اون چرا که قدرت نداریم ترک کنیم یا اون چرا که قدرت بر ترکش نداریم انجام بدیم. بحث ما این نیست. بحث ما اینه که این حکم که اصولی در علم اصول و ما هنوز وارد اون نشدیم، از بیرون داریم به اصول نگاه میکنیم، این حکم که اصولی در علم اصول به دنبال حجت کلی برای اون هست، این حکم چه نسبتی با قدرت داره؟ و در این داوری صرفاً داوری عقلی مورد نظر ماست که عقل در این قضاوت چگونه میبینه؟ آیا همونطوری که گفتیم در تمام مراحل حکم این قدرت شرطه یا در برخی؟ اونجاست که این بحث رو ما در واقع معنادار میکنیم، میگیم که قدرت رو وقتی ما مطالعه میکنیم در مقایسه با مراحل حکم، فقط در مرحله ملاک هست که میتونیم بگیم قدرت شرط نیست، اما در سایر مراحل به نحوی از آنها قدرت شرط. بله، وقتی که ما میپذیریم قدرت شرطه یا انکار میکنیم قدرت شرطه، چون بحث قدرت در واقع مبدأ تصدیقی است برای کل مباحث اصول، تأثیر میگذاره تو علم اصول و به تبع تأثیر میگذاره در مباحث فقهی، چون در اصول ما حجت برای فقیه داریم تأمین میکنیم و حجتی که ما تأمین میکنیم حجت کلی است، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نباید داشته باشه طبیعتش. بنابراین تأثیراتی که در واقع این بحث میگذاره محدود به محدوده فلسفه علم اصول نیست. بهرن یک مبدعی وقتی در یک دانشی تغییر بکنه، کسی بگوید که قدرت شرط هست یا بگوید قدرت شرط نیست، اون دانش، یعنی در بحث ما فلسفه، در بحث ما علم اصول، تأثیر میپذیره از این تغییر مبدع و به تبع دانش‌های مرتبط با اون دانش از جمله فقه تحت تأثیر این قرار میگیرم. بنابراین ما الان که میخواییم از ثمرات این بحث صحبت کنیم، ثمراتی که ذکر میکنیم برخیش جنبه فقهی داره و برخیش جنبه اصولی داره. این ثمرات در واقع ثمراتی است که تغییر این مبنا در اصول یا در فقه ایجاد میکنه. خب این بحث که قدرت در مراحل مختلف حکم شرطه، مهمترین مرحله ای که محل بحث در واقع به لحاظ ثمره، خود مرحله جعله، خود مرحله اعتباره، که در مرحله جعل و اعتبار ما گفتیم قدرت شرط هست. در مرحله جعل و اعتبار اگر قدرت شرط باشه، ثمراتی ذکر کردن. یکی از اون ثمرات مثالی است که آیه صدر، ثمره است که آیه صدر رضوان الله علیه، شهید صدر رضوان الله علیه ذکر میکنه و اون اینه، ایشون میفرمان که اگر جعل مشروط به قدرت باشه، در موارد عجز مستوعب بحث ما یک جور نتیجه خواهد داد و اگر جعل مشروط به قدرت نباشه، در این موارد نتیجه دیگری خواهیم گرفت. توضیح مطلب اینه، شما میدونید که در تکالیفی که زمان دارند، موقتند، قضا معنا داره. تکالیفی که موقت نیستند، زمان ندارند، قضا در اونها معنادار نیست، چون اون تکالیف یا فوریه که شما انجام ندادی به اسیان از بین میره، تمام میشه. مثلا جواب سلام، جواب سلام فوریه، قضا هم نداره که حالا مثلا شما دو هفته بعد قضا کنی سلامی رو که دو هفته قبل یه نفر به شما داده و شما جواب ندادی. و یا اینکه زمان فوری نیستن، اگر فوری نیستن هر وقت شما انجام بدی اداست، قضا نیست. وقتی بحث قضا مطرح میشه که یک تکلیف موقته، یعنی شارع به ما گفته در این محدوده زمانی این عمل رو میتونی انجام بدی، خب اگر این محدوده زمانی گذشت، اون موقع این سوال معناداره که آیا من در خارج از این محدوده میتونم این عمل رو انجام بدم به عنوان قضای این عمل؟ مثل مثلا نماز. نماز به ما گفتن در فاصله بین اذان صبح تا طلوع شما میتونی دو رکعت نماز صبح میتونی، یعنی واجبه، واجب است دو رکعت نماز صبح بخونی. حالا اگر کسی این دو رکعت نماز صبح رو در این زمان نخون، اون موقع این سوال معنا داره که آیا میتواند مثلا ساعت 10 صبح دو رکعت نماز بخونه به عنوان قضای اون نماز صبح. یا در بحث روزه، روزه زمان داره، ماه مبارک رمضان من باید روزه بگیرم، حالا اگر این ماه من یک روز روزه نگرفتم، این معنا داره که آیا بعداً روز دیگری روزه بگیرم قضای این محسوب میشه. وقتی صحبت از قضا پیش میاد، در واقع معنای قضا اینه که من بخشی از مصالح یک عمل رو که در ادای اون من به دلیلی کوتاهی کردم و انجام ندادم، بتوانم از طریق قضا به دست بیارم. یعنی در واقع اگر بریم تو عالم ملاک به این داستان نگاه کنیم، ملاک قضا عقلائیاً چیزی غیر از ملاک ادا نیست. یعنی مثلا اگر روزه در ماه مبارک رمضان یک مصلحتی داره، این که در غیر ماه مبارک رمضان من قضا بتونم بکنم روزه ای رو که در ماه مبارک رمضان به دلیلی نگرفتم، این در واقع مصلحتش همون مصلحتی است که روزه ماه مبارک رمضان داره، نه اینکه یک مصلحت دیگری کاملا مغایر متفاوت با مصلحت مثلا روزه ماه مبارک رمضان داشته باشه. یا نماز همینطور، اگر نماز صبح یک مصلحتی داره، شارع از من خواسته در اون زمان این نماز رو انجام بدم، اگر قضایی برای نماز صبح هست، مصلحت اون در واقع قضا چیزی نیست جز همونی که در ادا مطرحه. البته یه تصویری ما داریم که این تصویر رو حالا در کتاب‌های قبلی علم اصول که خوندیم هم این تصویر مطرحه، حالا اونایی که معالم خوندن، چون ما قبلا میگفتیم ما در معالم خوندیم، چون دیگه اکثرا ظاهرا معالم نخوندن، بگیم اونایی که معالم خوندن، یعنی مثلا اونایی که از دوران باستان هنوز زندن مثل ما و وارد عصر مدرن حوزه نشدن، تو اونجا خب یه بحثی مطرحه که وقتی یک عملی شارع برای ما قرار میده، مثلا نماز، این نماز یک مصالحی داره که مثلا بالاترین سطح اون مصالح در نماز اول وقته، که به همین دلیل شارع ما رو تشویق میکنه به این که نماز اول وقت بخونیم، که اگر مثلا ما نماز اول وقت خوندیم، اون بالاترین سطح مصلحت به دست ما میاد. اگر از اونجا گذشت، یعنی نماز اول وقت نخوندیم، این نماز مصلحتش از بین نمیره، مصلحتش هست، اما اون سطح مصلحتی که در نماز اول وقت قابل تأمین بود، در نمازهایی که تأخیر میفته کاهش پیدا میکنه، که حالا هرچه در واقع به انتها میره انگار یه نوع کاهشی توی این جهت هست، ولی در این حال واجبه، یعنی سطح مصلحت همچنان در یه سطح الزامی است. اگر این نماز قضا داره، معناش اینه که بخشی از این مصلحت باز در خارج وقت هم قابل تحصیله. ولی مثلا حالا ما مثال میزنیم، مثلا اگر مصلحت 100% در نظر بگیریم، نماز اول وقت این 100% رو تأمین میکنه. وقتی اول وقت گذشت، 100% ازش قابل تأمین نیست، مثلا 5% از دست میره، 95% باقی میمونه. حالا هرچی به سمت آخر میریم، بنابر اون مبنایی که تأخیر انداختنش مثلا کراهت داره، معناش این میشه که هی ثوابش کاهش پیدا میکنه. ولی مثلا فرض کنید نماز تا آخر وقت مثلا 80% مصلحتش قابل تأمینه، و وقتی که تا آخر وقت من این رو اتیان نکردم، در خارج وقت 60% این مصلحت مثلا قابل تأمینه. و از این باب به من گفتن شما اگر داخل وقت نخوندی، اگر معذور نباشی که اسیان کردی، و اگر معذور بودی اسیان نکردی، مثلا کل زمان نماز رو خواب بودی، خب معذور بودی اسیان نکردی، شما حالا بیرون وقت چه معذور بودی چه نبودی نمازت رو قضا کن. یعنی شما در واقع اون مصلحتی رو که از طریق نماز داخل وقت قابل تأمین بود، یک بخشش رو اقلا از طریق قضا به دست بیار، که اینم باز الزامیه. خب قضای نماز مثلا واجب. حالا اینجا آقای صدر این بحث رو مطرح میکنه که اگر یک کسی در تمام مدت تکلیف، چون گفتیم این بحث در تکالیف موقته، اگر کسی در تمام مدت تکلیف قدرت بر انجام اون تکلیف رو نداره، اصلا نمیتونه از اول وقت نماز تا آخر وقت نماز، یا از اول وقت روزه تا آخر وقت روزه، اصلا این هیچ لحظه ای از لحظات قدرت انجام این عمل رو نداره، ایشون میفرماد اینجا اگر ما قدرت رو در جعل شرط بدانیم، فرق میکنه با اینکه قدرت رو در جعل شرط ندانیم، یعنی تأثیر میگذاره. تأثیرش چیه؟ اگر گفتیم جعل مشروط به قدرته، ایشون میفرماد کسی که عجزش مستوعب بوده، یعنی تمام زمان تکلیف عاجز بوده، از شمول جعل خارج، اصلا تکلیف نماز متوجه این آدم نشده. حالا که متوجه این آدم نشد، ببینید وقت ما که ملاک رو کشف میکنیم، ملاک رو از چی کشف میکنیم؟ از تکلیفی که برای ما پیدا شده، یعنی ما در واقع از طریق اون جعل و اعتباری که به ما رسیده، که مولا اون رو ابراز کرده و ما احراز کردیم، ملاک رو کشف کنیم. ما که خودمون مستقلن ملاکات رو به دست نمیاریم و از طریق ملاکات به احکام نمیرسیم، که ما از طریق احکام ملاکات رو به دست میاریم. خب اگر ما گفتیم جعل و اعتبار مشروط به قدرته، پس این آقایی که قدرتش در تمام مدت تکلیف منتفی بوده، در تمام مدت تکلیف عاجز بوده، در تمام مدت تکلیف توانایی انجام تکلیف رو نداشته، این آدم از شمول حکم، از شمول جعل و اعتبار خارج. وقتی از شمول جعل و اعتبار خارج شد، آقای صدر می‌فهمد ما دیگه دلیلی نداریم بر احراز ملاک نسبت به این آدم. اصلا نمیتونیم بگیم نماز برای این آدم ملاکی داره، چون که تکلیفی نداره این آدم. وقتی تکلیفی نداره، ملاکی هم نمیتونیم احراز بکنیم. خب اگر ملاکی نتوانستیم احراز کنیم، اصلا ملاکی وجود داشته، دیگه نمیتونیم بگیم که قضا بر این آدم لازمه. چرا؟ چون گفتیم ملاک قضا چیزی جز ملاک ادا نیست، بخشی از ملاک ادا که قابل تحصیل هست از طریق قضا، اون رو در واقع ما با قضا میخواییم تأمین کنیم. خب اگر اصلا ادا برای این آدم ملاک نداشت، دیگه معنا نداره بگیم حالا قضا کن. قضا کنه چی و چه کاری رو؟ برای چی؟ مصلحتی برای اون نبوده که بخواد با قضا اون بخشی از اون مصلحت رو تأمین بکنه. اما اگر ما بگیم جعل مشروط به قدرت نیست، خب داستان به عکس میشه. یعنی این آدمی که عاجز هست و عجزش هم مستوعبه، این آدم جعل او رو دربر میگیره. هرچند که گفتیم قطعاً مرتبه تنجز حکم مشروط به قدرت هست، خوب دقت کنید، چون مرتبه تنجز حکم مشروط به قدرته، این آدمی که عجزش مستوعبه در قبال این حکم مسئولیتی نداره، یعنی به خاطر ترک این حکم عقاب نخواهد شد، چون عاجزه و قدرت حتی اگر در جعل شرط نباشه قطعا در تنجیز شرطه. اما اگر ما گفتیم قدرت در جعل شرط نیست، خب اون اعتباری که صورت گرفته شامل این شخص عاجز هم خواهد بود، و اگر شامل او شد معناش اینه که برای او این عمل در زمان خودش مصلحت داشته. اگر اون مصلحت وجود داشت، حالا احراز کردیم که وجود داره، پس در خارج وقت معنا داره که این آدم قضا انجام بده و بتواند بخشی از اون مصلحت رو به دست بیاره. بنابراین آقای صدر اینجوری نتیجه میگیرن که اگر ما بگیم در جعل قدرت شرطه، در این مثال میگیم برای شخصی که عجزش مستوعبه قضا واجب نیست، و اگر بگیم قدرت شرط نیست برای شخصی که عجز مستوعب داره، میگیم قضا واجب هست. این ثمره اولیست که آیه صدر فرمودن. البته من یک توضیحی راجع به این ثمره دارم، بعداً عرض میکنم. خب گفت اگر فرض کنیم که زمین مسطحه، بازم میشه گفتش که میشه از این ورش رفت اون ورش، نه دیگه، وقتی فرض کنیم نه، ولی این که فرض کنیم ملاک ادا و قضا دو چیز مختلفه، خب خلاف اون چیزیست که تقریبا متسالم توی فقه و تقریبا مفهوم از خود ادله هم هست، که یعنی مثلا نماز صبح یه ملاکی داشته باشه، مثلا ملاکش این باشه که ما ذکر خدا بگیم، توجه به خدا پیدا کنیم فلان، ولی نماز قضای صبح اصلا ملاکش این نباشه، ملاکش این باشه که ما مثلا بدنمون حرکت کنه، یه مقداری حرکات ورزشی انجام بدیم، مثلا تصور نمیشه به صورت متعارف. البته محال نیستا که شارع بگه این عمل واجبه به یک مصلحتی، یه عمل دیگری به دلیل مصلحت دیگری واجبه، ولی من دوست دارم این عمل دیگر رو که به دلیل مصلحت دیگری است جانشین این قرار بدم. عیب نداره، محال نیست، ولی علل قاعده وقتی این قضای اینه، یعنی همون مصلحتی که این داشت، این یه بخششو تأمین میکنه، و الا این قضای این نبود، این برای خودش مصلحت جداگانه داره، تکلیف مستقلی میشد، ربطی به این پیدا نمیکنه. وقتی معنا داره که این قضای اینه، یعنی میخواد بیاد اینو جانشین این بشه که بخواد تأثیر رو که این انجام میده ولو در حد پایین تر داشته باشه، و الا اگر خودش مستقلن ملاک داره و اون ملاکش هم الزامیه چون فرض اینه که واجبه دیگه، خب بنابراین اون یه تکلیف مستقل دیگه، قضای این نیست که، کار رو جداگانه است که خداوند اون از ما خواسته و انجام داده. چی متوجه نشم؟ نه دیگه، اگر مشروط باشه قضا واجبه، اگر مشروط باشه قضا واجب نیست، اگر مشروط نباشه قضا واجبه، یعنی ثمره یعنی همین دیگه. ببینید ثمره اینه که پذیرش یا انکار یه مطلب در نتیجه تأثیر بگذاره، اگر چه قدرت شرط بود چه نبود یک نتیجه به دست می آمد، این ثمره محسوب نمی شد. که گفت اون خدا رحمت کنه یکی از بزرگان می گفت به اون آقا گفتن که آقا شما رو کجا می تونیم پیدا کنیم؟ گفت صبحا مدرسه هستم، شبها مدرسه هستم. خب بگو شب تا صبح مدرسه هستم دیگه چیه تفصیل برای چی؟ ثمره وقتی معنا داره که اگر من بپذیرم قدرت شرطه یه نتیجه به دست بیاد، اگر انکار کنم قدرت شرطه یه نتیجه دیگری. آقای سر همینو میخواد بگه، میگه اگر شما بپذیرید قدرت شرطه، عاجز مستوعب قضا برش واجب نیست، اگر انکار کنید قدرت شرطه، عاجز مستوعب قضا برش واجبه، پس ثمره داره. این نکته‌ای که آقای سعد میخواد بگه اینه. البته عرض کردم من یک توضیحی دارم، حالا بعد عرض میکنم. ثمره دومی که آقای سعد ذکر میکنن این است که اگر یک شخصی عاجزه ولی در عین حال در عین عجز به صورتی کاملا اتفاقی اون تکلیف از او سر میزنه، عمل رو انجام میده ولو این که عاجز از اون عمله، اما اتفاقا اون عمل رو انجام میده. خب این رو آقای صدر هم نمیتونه در یه تکالیف متعارف براش مثالی پیدا کنه. البته حالا میشه بعضی چیزها رو تو تکالیف متعارف با یه تسامحی مثال این دانست. یه مثالی برای این در واقع ایشون ما حالا میتونیم بسازیم، حالا به یه معنی و اون اینه، شما مثلا فرض کنید مولا تکلیف کرده ساعت 10 تا 12 صبح شما یک وظیفه ای دارید و اون این که یک بار باید در این فاصله زمانی 1 متر بپرید بالا. خب حالا شما فرض کنید یه نفر عاجزه، توان این که بپره 1 متر بالا نداره. خب این به صورت عادی نمیتونه بپره، اما اتفاقا یک روزی این آقا تو همون زمان 10 تا 12 بر اثر مثلا یک رعشه‌ای که در اعصابش پیدا شد 1 متر پرید بالا. خب حالا سوال اینه، اگر ما بگیم که جعل مشروط به قدرت، این آدم چون عاجز بود اصلا جعل شامل این آدم نمیشد، بنابراین حتی اگر این آدم به صورت اتفاقی این تکلیف رو الان انجام بده، اینطور نیستش که به تکلیف عمل کرده باشه، اصلا تکلیف متوجه او نیست. اما اگر جعل مشروط به قدرت نباشه، خب جعل این آدم عاجز رو هم شامل میشد، هرچند که به دلیل عجزش تکلیف بر او منجز نبود. حالا که این آدم به صورت کاملا اتفاقی این تکلیف رو انجام داده، چون تکلیف او رو در بر می گرفت و این الان به تکلیف عمل کرده ولو اینکه به صورت عادی قدرت بر انجام این تکلیف نداشت و این تکلیف بر او منجز نبود، الان که انجام داده تکلیف رو انجام داده و در نتیجه این تکلیف از او ساقط میشه. که حالا این رو هم آیست به عنوان یک مثال دیگر، یک مورد دیگر ذکر میکنه. نکته ای که من در ذیل فرمایش آیست فقط میخوام عرض کنم، یک نکتهش اینه، ایشون در مورد عجز مستوعب فرمودن که اگر ما بپذیریم جعل مشروط به قدرت، کسی که در تمام زمان تکلیف عاجز است جعل او رو در بر نمیگیره، چون جعل او رو در بر نمیگیره بنابراین ما نمیتونیم ملاک رو برای او کشف کنیم، چون ملاک برای او احراز نمیشود بنابراین قضا برای او واجب نیست، چون که قضا به همون ملاک ادا واجب میشه. وقتی ادا برای این آدم ملاکش احراز نشد، ملاک قضا هم احراز نمیشه، قضا بر او واجب نیست. این فرمایش آقای صدر رو باید توجه کرد، یک در واقع توضیحی نیاز داره این فرمایش، با اون اینه، معنای این فرمایش اینه که ما از طریق دلیل ادا نمی توانیم وجوب قضا رو برای این شخص ثابت کنیم. چرا؟ چون که ما ادا رو نسبت به این جعلش رو منتفی می دونیم جعل مشروط به قدرته و اینم قدرت نداشته، پس اداء منتفیه. چون اداء منتفیه، ملاک اداء هم قابل احراز نیست، بنابراین قضا برای این آدم از این طریق قابل احراز، وجوب قضا قابل احراز نیست. اما باید توجه داشت معنای این فرمایش این نیست که در این فرض، یعنی در فرض اینکه جعل مشروط باشه به قدرت، به هیچ وجه امکان ندارد که برای شخصی که عاجز است و عجزش مستوعب است قضا واجب باشه. این مقصود نیست، بلکه ممکنه الان یک دلیلی بیاد بگه آقا همون آدمی هم که عاجزه و عجزش مستوعبه، در خارج وقت باید این عمل رو قضا بکنه، که اگر اون دلیل آمد معناش اینه که علی رغم این که جعل مشروط به قدرت بوده، ملاک مشروط به قدرت نبوده. خوب توجه دارید، ما قبلا گفتیم، امروز هم دوباره تکرار کردیم که ما ملاک رو مشروط به قدرت نمیدونیم، نه به این معنا که در هیچ جایی قدرت در ملاک شرط نیست، به این معنا نه، بلکه به این معنا که ممکن است قدرت شرط باشه، ممکنه نباشه. اما قطعا در جعل مثلا شرطه. خب این آقایی که عجزش مستوعبه، خوب دقت کنی، چون عجزش مستوعبه، جعل او رو دربر نمیگیره. چون جعل دربر نمیگیره، ما نمیتونیم ملاک و نسبت به این آدم احراز کنیم. اما اگر یک دلیل مستقل آمد گفت آقا این آدمی که در زمان تکلیف قدرت بر انجام تکلیف نداشت، در خارج از اون زمان باید این عمل رو قضا کنه، این دلیل دلالت میکنه که علی رغم این که جعل مشروط به قدرته، ملاک مشروط به قدرت در اینجا نبوده. و همین دلیل علی رغم این که این آدم در اون زمان عاجز بوده و جعل او رو دربر نمیگرفته، در خارج از اون زمان به این دلیل مستقل قضا واجبه. فقط ادعای صدر اینه که اگر شما جعل رو مشروط به قدرت بدانید، به صرف دلیل ادا نمیتوانید وجود ملاک رو در خارج وقت برای این شخص احراز کنید. نمیخواد بگه احراز میکنید عدم ملاک رو. این نکته رو دقت بفرمایید. دنباله این بحث انشاءالله روز شنبه، همونطوری که دوستان میدونن ما روزهای چهار شنبه بحث اصول استنباط نظامهای اسلامی رو بحث میکنیم، که در واقع بخش جدیدی است که ما معتقدیم باید به مباحث اصولی اضافه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.